ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه اوکراین میگوید از ایران خواسته پیامش را به روسیه منتقل کند. رهبران روسیه و اسرائیل بار دیگر درباره اوکراین با یکدیگر گفتگو کردند. وزیر ارتباطات از امکان دسترسی نهادهای امنیتی به اطلاعات کاربران خبر داد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزیر خارجه اوکراین روز دوشنبه در تماس با حسین امیرعبداللهیان از همتای ایرانی خود خواست پیامش را به مسکو منتقل کند. دمیترو کولبا با انتشار این خبر در توییتر درخواستایش از روسیه را شامل توقف بمباران غیر نظامیان، تعهد به آتش بس و عقب نشینی از اوکراین ذکر کرده است. وزیر خارجه اوکراین میگوید ایران با تهاجم روسیه به اوکراین مخالف است و خواستار راهکارهای صلح‌آمیز است. حسین امیرعبداللهیان قرار است روز سه‌شنبه فردا در سفر به مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه بار دیگر با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد. به گفته کرملین این تماس به درخواست نخست وزیر اسرائیل انجام شده است. نفتالی بنت پیشتر هم در تماس‌های متعدد با رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه تلاش کرده به حل درگیری میان دو کشور کمک کند. دولت اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد برای کمک به آوارگان اوکراینی یک بیمارستان صحرایی به اوکراین می‌فرستد. در ایران وزیر ارتباطات از دسترسی نهادهای امنیتی به داده‌های کاربران ایرانی در پیام‌رسان‌های داخلی خبر داد. عیسی زارع‌پور روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت دسترسی به داده‌های کاربران با مجوز مقام قضایی انجام خواهد شد.
نهادهای امنیتی هم صرفاً با داشتن حکم قاضی از قضات ویژه‌ای که منصوب مستقیم رئیس قوه قضاییه هستند و در مورد خاص حتی با اذن رئیس قوه قضاییه طبق اصل 25 قانون اساسی میتونن دسترسی پیدا کنن، کما اینکه در بقیه ارتباطاتشون هست. و اگر نه عرض کردم حتی نهادهای نظارتی هم اجازه ندارن به داده های مردم دسترسی داشته باشن.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با تخصیص بودجه‌های میلیاردی تلاش کرده کاربران ایرانی را به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ترغیب کند. این در حالی است که بر پایه آخرین نظرسنجی به عمل آمده در ایران، در سال گذشته کمتر از 2% مردم کشور از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. و در خبری دیگر، بیش از 10 نهاد ملل متحد و گروه‌های امداد بین‌المللی روز دوشنبه هشدار دادند بیش از 160 هزار تن در یمن جنگ زده احتمالاً در نیمه دوم سال جاری میلادی با قحطی مواجه می‌شوند که 5 برابر رقم فعلی است. مناقشات داخلی یمن که در سال‌های اخیر به یک جنگ نیابتی منطقه‌ای تبدیل شده و از آن به عنوان وخیم‌ترین بحران انسانی جهان یاد می‌شود، برآورد شده تا کنون بیش از 150 هزار کشته بر جای گذاشته و دست کم 4 میلیون تن را در یمن جابجا کرده است. ساعت 23:04 است. حمله موشکی سپاه پاسداران در نخستین ساعات یک شنبه به منطقه‌ای در شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق، محکومیت دولت عراق، اقلیم کردستان عراق، آمریکا و متحدانش را در پی داشت. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در بازدید از محل اصابت موشک‌ها در اربیل خواهان تشکیل یک کمیته بین‌المللی برای بازدید و تحقیق پیرامون حمله موشکی ایران به خاک عراق شد. اما در پایان تحقیقات چنین کمیته‌ای، دولت عراق و اقلیم کردستان چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ ساعتی پیش در گفتگو با سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد این پرسش را با او در میان گذاشتم. سعید محمودی:
در موارد مشابه قبلی چون این مسئله بار اول نیست، هم از جانب ایران هم از جانب ترکیه بارها در واقع به اهداف مختلف در هم در کردستان و هم در مناطق دیگه عراق حمله شده، به خصوص در منطقه کردستان البته از جانب ترکیه. و عکس العمل دولت عراق البته عکس العمل طبیعیش این است که باید به شورای امنیت نامه‌ای بنویسه، اعتراض بکنه و توجه شورای امنیت رو به این امر جلب بکنه، به خاطر اینکه هیچ تردیدی نیست که اینجور حملات در واقع نقض حاکمیت ملی عراقه. و با توجه به اینکه هنوز طبق قانون اساسی عراق به هر حال دولت مرکزی عراق حاکمیت روی تمام سرزمین عراق از جمله کردستان داره، با وجود اینکه کردستان یک منطقه خود گردان هست و دولت عراق عملا اونجا هیچ نقش جدی بازی نمی‌کنه، مسائل در داخل کردستان تصمیم گیری عمل میشه، ولی از نظر سیاست خارجی به هر حال دولت عراق است، دولت مرکزی عراق که مسئولیت حفظ در واقع کل سرزمین عراق، حفظ حاکمیت دولت عراق و تمامیت ارضی عراق رو داره و به همین دلیل هم هر نوع تجاوزی صورت بگیره از طرف هر کشوری باشه طبعا باید دولت مرکزی عکس العمل نشون بده. و عکس العمل طبیعیش هم وقتی مسئله حمله نظامی است این است که به شورای امنیت در سازمان ملل متحد مراجعه بکنه، موضوع رو گزارش بده و بذاره به عهده شورای امنیت که تصمیم بگیره. البته در موارد قبلی به خصوص ترکیه که به طور متعدد و موارد متعدد به خاطر مبارزه با PKK که حزب کردی که مبارزه مسلحانه با دولت ترکیه هست و بیشتر خودشو میاد در مناطق داخل عراق، کردستان داخل عراق و از اونجا تجهیز میکنه خودشو و بعد حمله میکنه به نیروهای ترکیه، تجاوزهایی که صورت گرفته همونطور که عرض کردم تمام مرتب بوده و گسترده و عراق هم مرتبا شکایت کرده، ولی این شکایت هیچگاه به نتیجه نرسیده به خاطری که توافق لازم سیاسی داخل شورای امنیت به هر حال وجود نداشته.
آیه محمودی، به طور کلی آیا دولت عراق یا اقلیم خودگردان کردستان عراق میتونن از جمهوری اسلامی به خاطر این حمله به نهادهای جهانی اشاره کردین که میتونن به شورای امنیت مراجعه کنند، یا نهادهای حقوقی بین المللی شکایت کنند و تقاضای خسارت کنند؟
در این مورد خاص، یعنی وقتی یک دولت خارجی توسل به زور میکنه و حاکمیت یک سرزمینی رو نقض میکنه، تنها مرجعی که بین المللی یا بالاترین مرجعی بین المللی که وجود داره شورای امنیته. جنبه های حقوقی هم البته یعنی تقاضای غرامت این حرف ها میشه کرد، ولی شرایط بسیار مشخصی داره، از جمله اینکه دولت عراق و دولت ایران هر دوشون باید صلاحیت دیوان بین المللی لاهه رو مثلا بپذیرن و بعد دولت عراق اراده سیاسی داشته باشه، ملاحظات سیاسی لازم رو داشته باشه که بتونه به خاطر این تجاوز به دادگاه مراجعه کنه. من هیچ کدوم از این شرایط رو در حال حاضر موجود نمیبینم برای این مسئله. اینم من میتونم اضافه بکنم که علل اصول این امری که اتفاق افتاده امروز، یعنی اینکه یه دولتی در این مورد ایران تصمیم میگیره به خاطر مسائل مختلفی که خودش رو محق میبینه به توسل به زور بکنه در داخل یک کشور دیگری، این امر بی سابقه ای نیست، کشورهای متعددی منحصر به ترکیه هم نیستش، روسیه در گرجستان، کولومبیا در اکوادور در همین دو دهه اخیر بارها و بارها اتفاق افتاده و یه در 15 کشور دنیا هم هستن که این امر رو دارن تبدیلش میکنن به یک حق عرفی در حقوق بین الملل. یعنی این که یه دولتی که خودشو تهدید شده حساب میکنه یا مورد حمله گروهای تروریستی است از داخل یه سرزمین مجاور، خودشو محق میبینه که به اون گروه تروریستی، به اون هدف نظامی، به اون هدف سیاسی که در کشور دیگه قرار داره و مخل آسایش این کشور شده حمله بکنه. و این رو پایه‌گذارش البته در واقع امریکا بود بعد از حمله 11 سپتامبر که میگفت که وقتی یک کشوری قادر نیست یا نمیخواد از نظر سیاسی از سرزمین خودش حفاظت بکنه و جلوی حملات از داخل سرزمین خودش به یک کشور همسایه رو بگیره، اون کشور همسایه که مورد حمله قرار گرفته حق این رو داره که از نیروی نظامی استفاده بکنه. این امر مورد قبول 15 کشور بیشتر غربی قرار گرفته، ولی جمعی نیستش، همه این رو قبول ندارن.
برای اینکه این رو بیشتر باز کنیم آقای محمودی، این اقدام رو در واقع سپاه پاسداران حمله موشکی به اربیل رو تایید کرده، مسئولیتش رو پذیرفته. رسانه‌های نزدیک به سپاه دو تا بهانه آوردن، دو تا ادعا کردن. یکی این که به خاطر حمله 6 پهپاد اسرائیلی در روز 22 بهمن به یک مقر نظامی در نزدیکی کرمانشاه، و یکی هم این که دو تن از فرماندهان ارشد سپاه در سوریه توسط حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. آیا اصولا این گونه بهانه ها یا این گونه ادعاها میتونه وجاهت حقوقی برای سپاه یا جمهوری اسلامی در پی داشته باشه؟
6 تا 7 کشور به طور اخص و از جمله ایران به این مبنای حقوقی تازه که ایجاد شد به خاطر داعش در واقع، یا به خاطر حملات القاعده که در داخل یه سرزمین بودن ولی به سرزمین دیگه حمله می کردن. مثلا در مورد ایران از بلوچستان به داخل ایران نیروهای تروریستی حمله می کردن، یا از داخل کردستان به داخل ایران، و موارد عرض می کنم خیلی زیاده. اینو اومدن، این در واقع یه تئوری تازه شده در حقوق بین الملل، مبنی بر این که کشورهایی که یا ناتوانند یا بیمیلند که از سرزمین خودشون در سرزمین خودشون جلوی حملات گروه‌ها، نیروها، سازمان‌هایی رو که میخوان علیه یک کشور ثالثی حمله بکنن جلوی اینا رو بگیرن، این کشورها میتونند در واقع سرزمینشون میتونه هدف حمله نظامی اون کشوری که قربانی حملات هست قرار بگیره. و البته میگم این توافق کامل بین حقوق بین الملل‌ها نیست. من خودم هم اعتقادم این است که این اصل هنوز به عنوان یه اصل پذیرفته شده حقوق بین الملل نیست، ولی خب به هر حال یه تعدادی کشورها از جمله کانادا، استرالیا، امریکا و ایران به این اصل اعتقاد دارند.
ارزیابی سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد را میشنیدیم در ارتباط با جنبه‌های حقوقی حمله موشکی سپاه به اربیل. و در اینجا از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی شنوندگان توجه فرمایید.
با کمال تأسف واقعا انسانیت تو دنیا مرده دیگه، مرده. هر کشوری میتونه خیلی راحت به هر کشوری تهاجم بکنه و مردم یه کشور رو به خاک و خون بکشه و قدرت های بزرگ نشستن تماشاگر هستن. خب الان باید آمریکا، باید فرانسه، باید انگلیس، باید دنیای آزاد صرف نظر از کشور ما که واقعا پشت روسیه هست، باید پوزه پوتین رو به خاک بمونن که دیگه این کارها رو نکنه. خیلی جای تأسفه.
در بلبشوی سیاسی امروز ایران و با توجه به جنگ اوکراین و روسیه، من میخواستم بگم که فقط در شرایط کنونی جای آقای مرحوم کیانوری و رفقاش خالی که ببینن بعضی که کاشتند سرانجام به نتیجه رسید و قلب ستیزی حضرات و تمایل به شرق اینها کاملا نشان داد که چرخش سیاست ما به کدام جهت است. و طبیعی است که عواقب این کار را هم مسئولیتش را کاملا جناب آقای خامنه‌ای و دار و دستش باید بپذیرند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
ساعت 23:14 است و در ارتباط با گفتگو و گزارش قبلی در مورد حمله موشکی سپاه به اربیل خبری به دستم رسید همین الان که شورای عالی قضایی اقلیم کردستان عراق خواستار ارسال پرونده حمله موشکی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. این شورا ساعتی پیش با انتشار بیانیه گفت که دولت عراق باید همه تدابیر لازم رو برای مقابله با نقض حق حاکمیت عراق اتخاذ کند. این بیانیه همچنین از پارلمان عراق و نهادهای بین‌المللی خواست تا اقدامات قاطعانه و جدی برای توقف حملات موشکی ایران انجام دهند. شورای عالی قضایی اقلیم کردستان عراق از سوی دیگر خواستار احترام به حق حاکمیت عراق و اجتناب از تبدیل این کشور به میدان جنگ کشورهای دیگر شد. و با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.